السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قبل از آغاز بحث نکته ای رو مناسب میدونم یه توضیح محضرتون عرض کنم. تابستان جاری از نظر حجم جلسات و کارها برای ما یه مقدار فوق‌العاده شده و بعضی از اجلاس‌هایی که ما در استان‌ها داریم به صورت منطقه‌ای برگزار میشه از اتفاق کاملاً تزاحم کرده با جلسه صحیفه ما. تلاش هم کردن دوستان یه شکلی تنظیم بشه که این تداخل اتفاق نیفته تا نظم جلسات ما حفظ بشه، ولی امکان پذیر نبود، چون اونها باید دوشنبه، اون جلسات ما باید دوشنبه شب مستقر بشه، بعد هم بتونن تا چهارشنبه جمع‌بندی کنن که حضرات به نمازهای جمعهشون برسن. در هر صورت این الان داره به صورت 6 اجلاس منطقه‌ای پشت سر هم برگزار میشه و ما محروم میشیم از زیارت عزیزانمون. هفته آینده و هفته بعدش هم دو هفته پشت سر هم باز این برنامه رو ما داریم که کم توفیق میشیم. قبل از محرم انشاءالله به امید خدای متعال، یعنی تو بخش پایانی ماه ذی‌الحجه، انشاءالله یه جلسه محضرتون شرفیاب خواهیم شد دیگه، تا بعد ببینیم برنامه به چه سمتی خواهد رفت. اینو خواستم مستحضر باشید که دیگه چاره‌ای نداشتیم، این ترتیبی که حالا اتفاق افتاده برای بنده محرومیت، ولی خب چاره‌ای نبود. و اما چند نکته که من اینها رو خیلی فشرده خدمت عزیزان عرض کنم. مطلب اول، به حمد الله وارد ماه ذی‌الحجه شدیم و الان در دهه اول ماه ذی‌الحجه هستیم که لطف خدای متعال شامل حال همه ما شده که این ایام رو درک کردیم. نسش هم همین دعای روزهای دهه اول ذی‌الحجه است که از امام صادق علیه السلام وارد شده و در این دعا دیدید که امام خدای متعال رو شکر میکنن، سپاسگزاری میکنن که من رو به این ایام رسوندی و قد بلغتنی ها به منک، به من نکه و رحمتک، یعنی به لطفت و به عنایت خاصت من رو به این ایام رسوندی، چون این ایام محبوبیت خاصی داره نزد خدای متعال که همین عشر اول و دهه اول ماه ذی‌الحجه است. خیلی فرصت خوبی است برای دریافت‌های معنوی. بعض از اهل معرفت میگن که ماه ذی‌قعده با تمام اون بالاخره ظرفیت معنوی که داره جنبه آماده سازی داره برای ماه ذی‌الحجه. یادتون هست که اون یک شنبه ها و جنبه توبه و استغفار که رفع موانع داشت، این به نوعی مهیا میکنه مؤمنین رو برای اینکه بخوان بر سفره ضیافت الهی در ماه ذی‌الحجه وارد بشن. اون وقت اوج این ضیافت از نظر معنوی همین دهه اوله که روزهاش بی نظیره در سال، پهلو میزنه به شبهای قدر از نظر رتبه و اهمیت. و اون چه هم که پیشبینی شده برای مؤمنین از نظر خوراک معنوی، دائر مدار توجه به حقیقت توحید و اون مضمون اصلی و عالی توحید که کلمه مبارکه لا اله الا الله هست. این خصوصیت این ده هست، عمدتاً توجه به مسئله توحیده، تربیت توحیدی، تقویت بنیه توحیدی و رفع بعض از آلودگی هایی که ممکنه در این ساحت برای شخص بالاخره در مسیر زندگیش پیش آمده باشه. شما همین دعایی که از امیرالمؤمنین علیه السلام، ذکری که به عبارت دقیق تر ذکری که از امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده، ملاحظه کردید دیگه، یک دهگانه تحلیلی است: لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، میاد تا لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور، لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور. خب این ده تا لا اله الا الله هر کدام یک پنجره ای رو به روی یک نگاه موحدانه به عالم باز میکنه به روی شما. یعنی با هر لا اله الا الله یک پنجره باز میشه به روی شما که زاویه دید انسان رو مبتنی بر توحید تنظیم میکنه. میگید اولیش میگید لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، توجه به مسئله زمان، حقیقت زمان، باطن زمان، گردش زمان. حقیقت و باطن زمان ناظر به کلمه دهوره که همون جمع دهره. دهر در حقیقت اون باطن زمانه در یک امتداد بسیار طولانی، اینو بهش میگن دهر. بعد گردش زمان و تطورش با لیالیه که لیالی جمع لیله، لیل یعنی شب، که لیل و نهار متضایفینن دیگه، یعنی هر کدام رو که شما اسمشو بیارید اون دیگری هم هست. عدد اللیالی به تعداد شبها، یعنی به تعداد شبها و روزها، چون شب بدون روز که معنی نداره. خب دقت کنید، همین تعبیر اول لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، به تعداد گردش زمانه که در واقع با روز و شب تعریف میشه و اینجا به شب نشان گذاری شده، شبها که نشون میده به ما این عبور زمان رو، و تعبیری که در قرآن کریم هست و اختلاف لیل و نهار، یعنی گردش روز و شب به این معنی. خب این رو شما داشته باشید که این اختلاف لیل و نهار، این تولید روز و شب که حاصل بفرمایید گردش زمین به دور خودش هست و نسبتی که داره دائم با خورشید پیدا میکنه، و این در یک امتداد طولانی که حالا از عددش از دست ماها خارجه، کی آغاز شده این گردش بالاخره روز و شب و این رفت و آمد روز و شب، و آغاز خلقت زمان در نسبت با زمین از کی بوده؟ کسی نمیدونه که، وقتی که خدا خواسته. میلیون ها سال کی بوده کی نبوده. میگه توجه کنید که خدای متعاله که ارادش حاکمه، خالق زمان کیست، اون کسی که زمین رو آفرید کیست، اون کسی که خورشید رو آفرید کیست، اون کسی که نسبت بین زمین و خورشید رو طراحی کرد و خلق کرد کیست، و این از کی آغاز شد تا کی ادامه پیدا خواهد کرد. این تنظیمه، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. بعد هم بعضی میگن که شما کلمه لیالی رو که اینجا آمده بهش توجه کنید که این فقط منحصر به شب زمین نیست، زمین روز و شب داره، ولی روز و شب منحصر به زمین نیست، کرات دیگه هم روز و شب دارن. در همین منظومه شمسی مگر ماه روز و شب نداره؟ مگه مشتری روز و شب نداره؟ مگه ناهید روز و شب نداره؟ خب این رو دارن، اونا هم دارن، منتها خب طول روز و شبشون و امثال اینها خیلی متفاوته با ماست، ولی اون هم هست. آیا اونا رو هم دربر میگیره این کلمه؟ میتونه دربر بگیره. و سایر منظومه ها و سایر سیارات که در گردش خودشون سیارات نسبت پیدا میکنن با ستاره های منظومه خودشون و به این ترتیب تاریک و روشن میشن و روز و شب دارن، که پدیده عجیبیه. که یادتونه یه بار عرض کردم که اگر شب نبود، ما زمینی ها از شناخت حقایق آسمانی محروم بودیم دیگه. یعنی تمام شناخت ما از آسمان و از سپهر و از کرات دیگه و منظومه های دیگه همش مربوط به شبه. به برکت شبه که ما میتونیم راه پیدا کنیم به عالم بالا. حالا تو روز که ما غیر از جناب خورشید، حضرت شمس، گاهی وقتا یه سایه‌ای از ماه و گاهی اول صبحی از ستاره ناهید، چیز دیگه ای نمیبینیم که همون ستاره، یعنی سیاره ناهید، سیاره صبح، چیز دیگه نمیبینیم، اونم خب چون خیلی درخشانه، ولی پدیده دیگه ای ما در آسمان نداریم. این همه عظمتی که از کهکشان ها و از عوالم دیگه دیده میشه برای ناظر زمینی به برکت شبه. شب در واقع این باب معرفت و کیهانشناسی رو به روی بشریت باز کرده. عدد اللیالی و دهور. اون وقت کلمه دهور میاد استمرار روز و شبها در یک امتداد طولانی، مثلا بفرمایید 100 قرن، 200 قرن، 1000 قرن که بگذره تو زمانهای طولانی میشه دهر. اون وقت دهر میشه در جمع میشه دهور. هر وقت هم که سخن از دهر به میان میاد، هم امتداد زمان مورد نظر قرار میگیره، هم باطن زمان که در واقع مسلط به این ظاهرشه. اون جنبه ملکوت زمان هم در کلمه دهر نهفته است. شما همین یک کلمه رو داشته باشید دیگه، لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور. شما نگاه کنید زاویه دید چقدر مهمه، که اگر نگاه شما نگاه توحیدی باشه، لا اله الا اللهی باشه، یا نگاه شرکالود باشه، دو عالمه. این وقتی زاویه دید شرکالود باشه، همه این پدیده ها رو میبینه اما کارگردان رو نمیبینه، خالق رو نمیبینه، نگهدارنده رو نمیبینه، گرداننده رو نمیبینه، گردش رو میبینه، گرداننده رو نمیبینه، پدیده رو میبینه، پدیدآورنده رو نمیبینه، آفریده رو میبینه، آفریننده رو نمیبینه. الان تمام این دانشگاه‌های جهان دارن مطالعه میکنن دیگه. اینا کاری به خالق ندارن که، اصلا کاری به آفریننده ندارن. تمام مطالعات اینها رو مطالعه پدیده است. همین که اینو کشفش کنن، قوانینش رو کشف کنن، یه نیت هم پشت سر همه این مطالعات هست، کل مطالعاتی که داره تو دانشگاه ها انجام میشه تو تمام دنیا. یک انگیزه هم بیشتر نیست، انگیزه قدرت طلبی و حاکم شدن. یعنی یه ریشه به صلاح جستجوگرانه در انسان ها هست، ماجراجویی، کشف. خب کشف برای چی؟ کشف برای تسلط و قدرت، که من قدرت بیشتری پیدا بکنم، با این قدرت بیشتر تسلط بیشتری پیدا بکنم، در این تسلط بیشتر سود بیشتری ببرم، از منافعش استفاده کنم، حالا هم چه منافع مادی چه منافع غیر مادی. خود سلطه طلبی یکی از این منافع دیگه، خود قدرت طلبی یکی از این منافع، لزوماً منافع مادی به معنای خاص نیست، لذت بخشه برای انسان. خب همشون دنبال اینه. خب تو این نگاه اینا تمام با پدیده ها کار میکنن، کشف قانون میکنن از طریق کشف قوانین بالاخره و ترکیب اونها وارد عوالم دیگری میشن، پدیده های تازه‌ای رو به وجود میارن، ترکیب میکنن. همه اتفاقاتی داره تو محیط های علمی جهان میفته، ولی زاویه دید شرک محضه، کثرت محضه، همش کثرته و همش شرکه. در این زاویه دید محیط مقابل شما کثرت متراکمی است که راه به جایی نداره. یعنی یک محیط متکثر پر از پدیده ها که برای شما پیامی ندارن، خودشون رو نشان میدن، نشان دهنده حقیقت دیگری نیستن. لذا قرآن کریم از این منظر تعبیر میکنه به ظلماتون بعضها فوق بعض. این تاریکی روی تاریکیه، روشنایی وجود نداره تو این نگاه. لذا دیدید دیگه بعد از تمام این مطالعات بن‌بسته، بعد از همه این مطالعات خودکشیه، بعد از همه این مطالعات و بررسی ها و اقتدار طلبی ها و که هیچ وقت هم این آتش تمام نمیشه که، چون این مربوط به روح انسانه و روح انسان دنبال جاودانگیه، دنبال یه حقیقت بالاتری است، هیچ وقت سیر نمیشه که، از این مطالعه میره تو مرحله بعدیش، به هر جایی راه پیدا بکنه میره سراغ بعدیش، رها نمیکنه که. درسته؟ این میشه محیطی که به حسب ظاهر معنا داره به لحاظ کشف قوانین و نسبت‌ها معنا داره، ولی به حسب حقیقت بن‌بسته و تاریکه. یه روشنایی اولیه‌ای داره که پشت سرش تاریکیه، از اون تاریکی هم میره به تاریکی دیگه. یعنی یک نوع بی هدف بودن رو در شخص دائم دامن میزنه. این وضعیتی است که ناشی از اون نگاه شرک‌آلوده. هنر وحی در اینه که زاویه دید انسان رو اصلاح میکنه. هنر انبیا اصلاح زاویه دیده، هنر اولیا اصلاح زاویه دیده، یعنی زاویه دید رو تنظیمش میکنن، تنظیم میکنن بر مدار فطرت، تنظیم میکنن بر مدار حقیقت، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اینه تنظیمش میکنه. یه هنر نبوت، هنر وحی اینه. این دید رو تنظیم میکنه. دید که تنظیم شد، در همه این کثرت ها وحدت رو میبینه. دقت کرد؟ در همه این پدیده ها پدید آورنده رو میبینه، در همه این حرکت ها حرکت آفرین رو میبینه، پشت سر این همه شگفتی ها شگفتی آفرین رو میبینه، پشت سر این همه زیبایی ها خالق زیبایی ها رو میبینه. این یه عالم دیگه. یعنی تو این تنوع و تو این تکثر گرفتار حیرت نمیشه، گم نمیشه، گیج نمیشه، به بن‌بست نمیرسه، مبتلا به این جهان تاریک ظلمات تو در تو نمیشه. همه پدیده ها براش معنا پیدا میکنن و اون یک معنا بیشتر نیست، اون یک معنا توحیده و بس. فقط یک معناست، توحیده. همه دارن میگن او رو نشان میدن. این شرح ذکر تحلیلی علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواد به شما بگه تو تمام این کسرات وحدت رو داشته باش و وحدت رو ببین و موحد باش. داره تنظیم میکنه دید شما رو، که این نگاه عالم انسان رو عالم دیگری میکنه، حال انسان رو حال دیگری میکنه. تمام این تنوع و دگرگونی برای او معنادار میشه، عالم از حالت ظلمات خارج میشه. اینجا درست نقطه مقابل اون منطق شرکه که ظلماتون بعضها فوق بعضه، که اگر شما مبتلا به او بشید یخرجونهم من النور الى الظلمات، دائم شما رو تو این تاریکی ها جلو میبرن، هر چی میری تاریک تر، به هیچ معنایی نمیرسی، به هیچ مقصدی نمیرسی. درست نقطه مقابلش منطق توحیده، یخرجهم من الظلمات الى النور. یعنی این منطقه شما منطقه کثرت هاست و کثرت یعنی مسار ظلمات، منطقه ظلماته. وقتی تصرف میشه در دید شما به اذن الله تبارک و تعالی به ولایت الهی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، دست شما رو میگیرن از این محیط کسرات، شما رو میبرن به عالم وحدت، به عالم توحید، میبرن تو منطقه توحید. اون وقت میرسه شخص به لطف خدای متعال و به عنایتش و در این سیر من از ظلمات الى النور، یعنی من الکسرات الى الوحده و من الشرک الى توحید، میرسه به یه نقطه ای که جز او نمیبینه و حتی پدیده ها دیگه در نگاه او رنگ میبازن. وارد یه منطقه دیگه این میشه دیگه، این که حالا اینجا میلیاردها نوع موجودات مختلف آفریده شده، او رو درگیر نمیکنه، ذهن او رو اشغال نمیکنه، اشباع نمیکنه، فقط سهمی پیدا میکنه در چشمای او. و اون سهمی که در چشم او پیدا میکنه، این تنوع و کثرت، چون واقعیت دیگه، این تنوع و کثرت سهمی که پیدا میکنه فقط در نگاه ظاهری او و چشم ظاهر اوست، ولی بلافاصله وقتی وارد این تصویر وارد محیط عقل او و قلب او میشه، یک تصویر بیشتر نیست. یعنی تصویرهای مختلف میاد، معنادار میشه، یک تصویر بیشتر نیست. الله تبارک و تعالی. همین و بس که گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. اینا یک پارچه میشه. اون چه که در ادبیات عرفانی ما دیدید، مخصوصا در کلمات جناب لسان الغیب جناب حافظ هست، اونجا که شما صحبت از زلف و گیسو و امثال اینها میبینید، اینا ناظر به همین کسرت هاست. این کسرات که همش در واقع با اون رخ، با اون جماله که معنا پیدا میکنه و همه اینا نشانه های اوست. تا صبح می شود سخن از زلف یار گفت، یه جاهایی هم یه حرفایی میزنه، میگه زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. عالمی داره واقعا بر خودش این تعابیر. دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. این هم این تجلی آیات، این جلوه هاست که از این جلوه به اون جلوه، از این آیه به اون آیه، از این آینه به این آینه، ولی همه آیه هاست. آیه ها یعنی آینه ها، و آینه ها همه یک رخ رو نشان میدن، یک جمال رو نشان میدن. و سلام، فقط فقط او، فقط او. لذا نظام بر اساس قاعده توحید، نظام احسن، نظام آیه هاست. کثرت، کثرت آیه هاست، کثرت آینه هاست. کثرت آینه ها وحدته. شما تو یک محیطی هر چی بیشتر آینه داشته باشید و در اون میانه مثلا خود شما ایسا، همه طرف نگاه کنی تو رو نشون میده دیگه. هر چی آینه میخواد بیشتر باشه و باشه. و کثرت آینه ها حکایت از وحدته. وقتی نظام احسن میشه نظام آیه ها و نشانه ها، اون وقت هر چیزی که تو این عالم هست میشه یک نشانه. آیه، آیه یعنی آینه. یه دونه نون اونجا شما بگذارید به فارسی ترجمه میشه، میشه آیه، نشانه. آیه یعنی آینه، یعنی بعد از این دیگه خودشو نشان نمیده. وقتی نگاه توحیدی شد داره او رو نشان میده. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه قضایایی که در آفاق افتاد و این همه سر و صدا و اینها، اینا همش اینه، یک جلوه کرده یار که عالم عالمی شده و این بساط برپا شده، یک جلوه است، یک تجلی است. و هر کدوم از این موجودات یه سهمی در یک ارائه دارن، یک نشانن. منطق توحید منطق آیه هاست، منطق نشانه هاست. در جهانشناسی، جهانشناسی توحیدی، جهانبینی توحیدی، جهانبینی آیه ها و جهانشناسی آیه ها و نشانه هاست. یعنی هر چه در این عالم هست آیه است و نشانه است. و سلام، چیز دیگری نیست. خب نشانه است و آیه است، یعنی آینه است، یعنی داره او رو نشان میده، قدرت او رو نشان میده، بله، حکمت او رو نشان میده، بله، جمال او رو نشان میده، بله، جلال او رو نشان میده، بله، عظمت او رو نشان میده، بله، لطف او رو نشان میده، بله، کرم او رو نشان میده، بله. ایناست دیگه، همش میشه آیه. از این که خلاصه کرد قرآن کریم، فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این همش آیه هاست. پس ببینید تکسرش، کسرتش، کسرت آیه هاست، یعنی کسرت نشانه ها، نشانه هایی که فقط یک چیز رو نشون میدن، یه جهت رو نشان میدن. بنابراین وحدته، این کسرت عین وحدته، چون که این وحدتش هم عین کسرته، یکیه، چیز دیگری نیست. هر چه شما نگاه میکنید دیگه او رو میبینید. انسان خلق شده برای سیر من از ظلمات الی نور، و خدای متعال تجهیزات رو به او داده، تجهیزات کامل در هر کدوم از ماها خلق کرده برای این سیر. و انسان آمده در این کره خاکی برای سیر من از ظلمات الی نور، یعنی من الشرک الی توحید، یعنی من الکسرت الی الوحده. برای این همش این که این برسه به 40 سالگی، فهمون اگر رسیدی به 40 سالگی باید رسیده باشی به توحید دیگه. از این حالا تعبیر خودمون عقبه ها و مناطق ظلمات دیگه باید عبور کرده باشی وقتی به 40 رسیدی. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، رسید به 40، یعنی این عقل چنان باید بارور شده باشه و این سیر چنان باید کامل شده باشه و این مسیر تربیتی چنان باید درست طی شده باشه که وقتی تو به 40 سالگی رسیدی، رسیده باشی به توحید، به جهانبینی توحیدی دست یافته باشی، برای شما شهودی شده باشه. اذا بلغ اشده و بلغ 40، اصلا 40 سال وقت داشته، قال رب، میگه من دیگه فقط تو رو میبینم و میخوام، رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي و على والدي و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لي في ذريتي اني تبت اليك و اني من المسلمين. من وسط این عالم ایستادم و فقط تو رو میخوانم و هر چه میبینم نعمت میبینم. ببینید اینم جالبه چه نسبت نزدیکی هست بین آیات و نعمتها، چون هر چیزی رو که خدای متعال خلق کرده بین او و توی انسان یه نسبت برقرار کرده که او به تو سود برسونه. از این منظر که او برای شما سودی رو میرسونه و منفعتی رو همراه خودش داره، میشه نعمت. همچنان و جالبه که اصلی ترین هدیه‌ای که برای تو آورده، هر چیزی که خداوند خلق کرده در نسبت با شما، اصلی ترین دستاوردی که برای تو آورده اینه که او رو به تو نشان میده، لطفش رو به تو نشان میده. رو تمام این نعمت‌ها، مثلا نعمت‌های نزدیک، چون نعمت‌ها نزدیک و دور دارن، رو تمام این نعمت‌ها یه کلمه نوشته شده، نامرئی، که فقط با چشم توحیدی میشه دیدش. موحد شدی میبینی، مشرک باشی نمیبینی، مشرک باشی در همی، بدبختی، بیچاره‌ای. همون اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. گفت انقدر تاریک میشه، انقدر شخص گرفتار تاریکی میشه بعد از یه عمر مطالعه و تحقیق، و حالا اونایی که اهلشن، اونایی که نیستن که هیچی، اونایی که نیستن که هیچی، اونایی که تازه اهل تحقیق و مطالعه و بررسی و اینان، میره 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 میره، این تاریکی دائم براش بیشتر میشه، به گونه ای که وقتی دست مثل اون کسی که در تاریکی های توی یک دریای بزرگ گرفتار شده، اذا اخرج یده، دستش رو که میاره نمیتونه دستش رو ببینه، لم یکد یراها، یعنی حتی دستش رو هم نمیبینه وقتی دستش رو میبره جلو، اینقدر تاریکی سنگینه. فرمود خب بله، کسی که خدای متعال برای اون نور نگذاشته باشه، فما له من نور، یعنی از کجا میخواد این نور رو بیاره؟ و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، و این دستش خالیه از نور، میرسه توی اون تاریکی پشت سر هم، این تاریکی در تاریکی، جز این که به حیرت میرسه و به بنبست میرسه، به ناامیدی میرسه، به انفعال میرسه. این پایان این راهه. پایان راه رو قرآن کریم یه ترسیم دیگه هم ازش کرده. این میدونید از هر کدوم از این پدیده‌ها که عبور میکنه به انتظار اینه که به بعدی که رسید این بنبست براش باز شده باشه. این بیچاره حواسش نیست که مشکل در خودشه، این مشکل بیرون نیست، این مشکل درونیه. تو این دیده خدابین رو از دست دادی، این گرفتار عما شدی، کور شدی. این کوری داخلیه، این ربطی به بیرون نداره. لذا این امید داره، میگه حکایت این آدم در منطق قرآن کریم اینه، فرمود حکایت کسی است که سراب رو آب میپنداره، درست مثل چنین کسیست، درست مثل چنین کسیست، تا برسه به پایان. هر همینجور میدوه میدوه میره، وقتی که رسید کنار اون سراب، خیال میکرد آب، باز میبینه خبری نیست، تا اون نقطه پایان که دیگه خط پایانه بهش میگن، آقا وقت تمام شد، عمرش که تمام شد، میبینید میدید کلش سراب بود. در حالی که اگر شما طبق منطق توحید برید، بر اساس منطق توحید، از جام اولش آب حیاته، و کجاست، چه فاصله است بین آب حیات و سرابی که طرف خیال کرده آبه. بقیعت یحسبه الظمآن ماء، این تشنه بود، خیال میکرد این آبه، میدوه میرسه، وقتی رسید میبینه خبری، میگه حالا این قانون رو کشف کنم، بعدیش از او پرتاب میشه به بعدی، این کره آسمانی رو کشف کنم، بعدیش ببینم چه خبره. این خیال میکنه اینجا میتونه برسه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، میگه با مشکل تو مشکل دیده، مسیری که تو داری جز تاریکی چیزی به تو نمیده. هرچی کثرت بیشتر، حیرت بیشتر، آشفتگی بیشتر، ناامیدی بیشتر، خودکشی بیشتر، میگه من برای چی باید تو این ستاره، تو این سیاره اینقدر رنج ببرم؟ یه راهی هست که من خودمو از این رنج رها کنم. از هر سمتی میره بنبست. خب فقط توحید، اما تو این منطق توحیدی، اولین جام رو که ساقی به دست شما داد آب حیاته، طعم زندگیه، طعم حیاته، این دریافت میکنه، این فطرتش شروع میکنه به رویش، فطرت توحیدی، فطرت الله التي فطر الناس علیها، دستشو میگیره، یخرجهم من الظلمات قدم به قدم الی النور، تا میرسه به، عرض کردم، به 40 سالگی برسه. اگر این مسیر رو کسی درست بره، که نمیریم معمولا، اگر کسی درست بره به 40 که رسید، این نص قرآن کریمه، میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، من دیگه هر چی میبینم نعمت میبینم دیگه، نگاه نزدیک و دور هم نداره ها، ولی اول از نزدیک میبینه، یعنی هر چیزی که میبینه با اون نسبتی داره، بر اساس منطق توحید آیه است که در خودش نشانه لطفی داره، اون نشانه لطف اسم اون آیه رو میکنه نعمت. خب این آب، این آب الان آیه است که الان تو دست منه، این آیه است دیگه، نشانه است، نشانه کسی است که او رو خلق کرده، داره از او خبر میده، داره او رو به من نشان میده، اگر منطق توحید باشه. علاوه بر این که برای خرد من و برای جان من حرف داره و پیام داره که میشه آلا و نعمت، برای جسم من هم داره دیگه، خدای متعال در من هم یه آتشی قرار داده، من نسبت به این آب تمایل دارم و این رفع آتش من رو میکنه. اون وقت روی این ریز موجهایی که تو این آب هست دائما نوشته که داره با من حرف میزنه، میگه دوست دارم. نعمت که پیام نعمت اینه. الحمدلله. وقتی که تو میگی الحمدلله، میگی گرفتم که منو دوست داری، منم دوستت دارم، این جواب میدی، این دوتا عالم ها، درسته؟ وقتی نوشیدی اون نعمت رو گرفتی، جواب میدی دیگه، این دید گرفتم که دوستم داری. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ جوابش اینه که قربونت برم، منم دوستت دارم. میگه که یبنا آدم، در اون حدیث قدسی میگه پسر آدم، خیلی دوستت دارم ها، تو هم منو دوست داشته باش. این تو هم منو دوست داشته باش یعنی همون سیر توحیدی که تو میتونی تو هر نشانه ای این نگاشته حق رو که روش نوشته دوستت دارم، احبک، آی لاو یو، ایشلی بدیش، به هر زبانی فرق نمیکنه، این زبانش جهانیه، بین الملل، به هر زبانی که تو باشی یک نگاشته است که به منطق توحید همه اینا معنادار میشن. تو میگی عجب، من تا قبل از این اصلا اینا رو درک نمیکردم، مثل این بچه های پیش که هنوز مدرسه نرفتن، هر چی که این تو این محیط اطرافش نوشته است، همه این نوشته ها رو میبینه، فقط یه خطای در هم برهمی میبینه، اینا هیچ کدوم براش معنا نداره. دیدید اول که رفت مدرسه شروع کرد این الف با رو یاد گرفتن، که این بچه های کلاس اولی که جشن الف با میگیرن، یه دفعه یه چیزایی عوض میشه براشون، حتی هنوز هم خیلی چیزایی که معنادار نیست براش هست، اما خیلی چیزا معنادار میشه. دیدید بعدم میخونن، میخورده عجیب غریب میخونن، گاهی خنده دارم میشه وقتی شروع میکنن مثلا این چیزا رو، حروف رو به هم وصل میکنن، میخونن. تو وقتی شدی طفل دبستان توحید، عالم به تدریج برات معنا میشه، معنا دار میشه، تا میرسی به اونجا که در کل یک معنا بیشتر نمیبینی، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این خصوصیت ماه ذی‌حجه است، یعنی ماه ذی‌حجه اینه. وقت اینو عرض کردم که اگر طبق این مسیر بره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، بعضیا دیرتر میرسن، ولی به صورت طبیعی، به صورت طبیعی اگه سیر طبیعی باشه، 40 سالگی یعنی سنی که شخص درش موحد شده. بعضیا دیرتر میرسن، بعضیا تأخیر دارن، یکی ممکنه 50 سالگی برسه، یکی 60 سالگی برسه، ولی طبیعتش در 40 سالی. بعضیا هم زودتر میرسن، بعضیا هم زودتر میرسن، ولی دیگه اونجا رسیدی به 40 باید رسیده باشی. بلغ 40 سنتن قال ربه، این کلمه ربه چقدر اینجا قشنگه. پرورنده من، مالک من، خالق من، عشق من، همه چیز من، همه کس من، معنیش اینه ربه، دار و ندار من. خیلی چیز قشنگیه کلمه ربه. ربه اوزعنی، به من الهام کن. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، به من الهام کن که سپاسگزار تو باشم. ان اشکر نعمتک، اون نعمتی که انعمت علی، به من دادی و به پدر و مادرم دادی. یعنی ببینید توجه پیدا میکنه به خودش و بعد توجه پیدا میکنه به ریشه و علا والدیه. والدیه هم که میدونید دیگه امتداد داره، یعنی و پدر و مادر پدر و مادرم و پدر و مادر پدر مادرهای من، که همینجور دیدید دیگه تو شجره که میره جلو اینا همجور تکثیر میشه. انا امت علیه و علا والدیه و انا اعمل صالحا ترضاه، به من الهام کن شکر رو. و شکر، حقیقت شکر در برابر دریافت نعمت یک کلمه بیشتر نیست، عمل صالحی که میشه عمل صالح تراز، عمل صالح تراز، ان اعمل صالحا ترضاه، عمل صالحی انجام بدم که تو رو راضی کن. خب و اصله، چقدر این 40 سالگیه ها، حال 40 سالگیه. و اصله لی فی ذریتی، خب معمولا کسی به 40 سالگی رسیده دیگه ازدواج کرده، حالا دور از جون بعضیا که ممکنه مثلا براشون دیگه فرزندی داره و در نسل خودش میبینه. و اصله لی فی ذریتی، این صلاح رو و عمل صالح رو در نسل من هم جاری کن. اصل لی ذریتی، یعنی من این وسط متوجه شدم، هم پشت سر خودم رو دیدم، پدر و مادر و اجداد اونا رو دارم میبینم، هم امتداد خودم رو در آینده دارم میبینم. اصل لی ذریتی انی توبت الیک، من دارم میام به طرف تو. و انی من المسلمین، من به این نتیجه رسیدم که میدونی قله توحید چیه؟ قله توحید تسلیمه. و اینی من المسلمین، من تسلیمم دیگه، هرچی تو بگی دیگه. ببینید اولاش میگم هرچی من میگم، هرچی من بگم، قله جهل دیگه، قله جهل. میانه های علم میگه ببینم من چی میگم تو چی میگی، این میانه راهه. به قله که رسید میگه ببینم تو چی میگی، چون من این وسط وجود نداره، ما ای وجود نداره، هرچه هست توی، هرچه هست توی. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، من تو جهل به سر میبردم که فکر میکردم هم تو هستی، هم دیگری هست، هم دیگران هستند. الان فهمیدم جز تو هیچ نیست. بودها همه نمودند، نشانه بیشتر نبودند، همه نشانه بودند. من خیال میکردم اینا چیزی هستند اول، بعد متوجه شدم اصلا نشانه است. حالا میبینم هرچه هست توی ببین اون قله است و این نیمه للمسلمین. من دیگه تسلیمم، تسلیمم. میدونید انسان در انتهای این سیر در برابر پروردگار متعال میرسه به مقام تسلیم و فنا دیگه. اون مقام تسلیم و فنا همینه، میرسه به یک چنین رتبه در برابر خدای متعال. مثالش رو که در روایات ما زدن فرمودن مثالش مثل کلمیت بین یدی الغسال، مثال دیگه استباد نکنید. یه میتی اینجا افتاده باشه، اراده ای نداره که دستش رو، این غسال دستش رو بلند میکنه بلند میکنه میده پایین میاد، پاشو برداره برش گردونه، از خودش هیچ اراده ای نداره. که بزرگان ما، بزرگان ما اصحاب کهف رو و خوابشون رو و اون جمله قرآنی رو ازش برداشت عرفانی میکنن. تحسبهم جانم، چقدر این قشنگ میشه این برداشتای خاص. فرمود تحسبهم ایقاظن و هم رقود. شما وقتی وارد این غار میشدی میدیدی اینا حرکت دارن، خیال میکردی اینا بیدارن، اینقدر اینا حرکت داشتن. تحسبهم ایقاظن، فکر میکردی اینا بیدارن و هم رقود، نه اینا خواب بودن. حرکتشون از کجا بود؟ فهمو و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. ما بودیم که این کلمه دل میبره، ما بودیم که اینا رو به سمت راست و چپ هی برشون میگردوندیم، ما بودیم. چقدر این لطیفه، این آیه خیلی لطیفه. تحسبهم ایقاظا و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. پیامش اینه که اگر شما به لطف خدای متعال در سیر توحیدی خودتون، چون اینا اینجوری بودن انهم فتیتون آمرو به ربهم و زدناهم هدا، اینا در جستجوی حقیقت و توحید و ربانیت بودن. اصحاب کهف اینجوری بودن، انهم فتیتون آمرو به ربهم، ایمان آورده بودن و زدناهم هدا، ما هم هی راه هدایت رو براشون باز کردیم. این زدناهم هدا همون نور دیگه، هی بهشون محیط تازه‌ای باز میشه، یه نور جدیدی، یه محیط جدیدی براشون باز میشه. خب تا میرسن به اون اوج، به اوج که رسیدن فرمود دیگه دست خود ما هستن دیگه، همه تدابیرشون رو واگذار کردن، میشه حالت تسلیم. تحسبهم ایقاظن و هم رقود. میبینی پیامبر اعظم داره حرف میزنه اما او نیست، خداست که داره سخن میگه، او داره حرف میزنه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، چقدر این جمله قشنگه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. ما ایم که سخن در زبان او میگذاریم، این که میشنوید سخن ماست، سخن خداست. این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. این صدا صدای اوست که داره به شما میرسه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. بنده صالح خدا در این سیر میرسه به مقام تسلیم کامل. به اونجا که رسید عبد محض و عبد کامل که شد دیگه هر چه که از او جلوه میکنه تحت تصرف حق و ولایت حق تبارک و تعالی است. این عرضم رو ظاهرا مثل این که رزقمون همین بود و خدا رو شکر. این دهه رو قدر بدونیم، این ذکر تحلیلی امیرالمؤمنین علیه السلام، اون ذکره که حالا من یک کلمه شو بهتون گفتم دیگه، 10 تاست. البته 10 تاییست که یکیه، داره ضرب میکنه. یک کلمه است، لا اله الا الله. یه جا میگه عدد اللیالی و دهور، یه جا میره دریا با موج، عدد امواج البحور. لا اله الا الله و رحمته خیر مما یجمعون. لا اله الا الله عدد الشوک و شجر. دیگه براش فرق نمیکنه، میگه به خار نگاه کنم تو رو میبینم، به درخت نگاه کنم تو رو میبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، هر جا دیگه فرق نمیکنه، در همه جا این طلعت زیبای تو رو دارم میبینم. این حالش میشه. انشالله از این خوراک خوشپختی که به دست موحد کل، مولا الموحدین، استاد الکل فی الکل توحید، علی ابن ابی طالب علیه السلام پخته شده، از این استفاده کنید. اون ذکرهای تشهد که توسط جبرئیل امین به جناب عیسی ابن مریم علیه السلام هدیه شد و به ما رسید، اشهد ان لا اله الا الله، 5 تاست. اینا رو بهرمند باشیم. یک اهتزاز روحی، یک حال خوشی بر ما بشه تا انشالله شب عرفه و روز عرفه که دیگه اون سفره مناجات عرفه است که ابا عبدالله علیه السلام گشوده و بله برسی به اون کلمات مبارکی که میگه وقد علمت ان فی اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار. امام حسین تو مناجات عرفه همش توحید محض دیگه، از اول تا آخرش، وقد علمت، من دانستم که در همه این آثار و نشانه های متنوعی که تو این عالم برا من خلق کردی، فی اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، در این گونه گون شدن و تحرک و تحول و شدنی که در اینا هست، من در همه اینا یک چیزو دانستم که ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء، دانستم که خواسته ای در هر چیزی، در هر پدیده ای، در هر اثری خودت رو به من نشان بدی. یعنی این خلاصه معرفت حسینی اینه، ان تتعرف الی فی کل شیء، خواستی در هر چیزی خودت رو به من نشان بدی، حتی لا اجهلک فی شیء، تا من در هیچ چیزی تو رو گم نکنم، در هر چیزی تو رو ببینم. فقط علمت، من دانستم. خب اگر انسان به اینجا رسید، اون وقت وارد وادی محبت میشه، وارد وادی محبت میشه، چون در هر چیزی اون دوست دارم هم بهش میرسه، نه اینکه فقط منو ببین، که ببین اول میگه منو ببین، میبینیش، وقتی دیدی عاشقش میشی، فهمون من عرف الله احبه، کسی خدای متعال رو بشناسه عاشقش میشه، ببینه دلش میره. اول میگه ببین، منو ببین، تو هر چیزی میتونی منو ببین، ببین، وقتی دیدی یه پیام تو اون دیدن از وسط اون بالاخره نگاه میخوره به قلبت، اول به چشمت میاد بعد میخوره به قلبت. اونی که میخوره به قلبت اینه که میگه دوست دارم، بعد قلب تو رو هم خدای متعال یه جوری خلق کرده که وقتی هدیه بهش رسید و پیام دوستی بهش رسید، اگه سالم باشه میگه منم دوست دارم، اینم پاسخ میگه، بعد انسان وارد وادی محبت میشه. اینه وقت امام حسین علیه السلام چی میگه؟ امت الله اکبر. امت اینون لا تراک علیها رقیبا، کور باد، کور باد اون چشمی که نگاه تو رو به خودش نبینه. لا تراک علیها رقیبا و خسرت، این جمله دومیشم جالبه، و خسرت صفقت عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، خسارت زده با دستی که در تجارت محبت تو وارد نشده باشه، یعنی وارد معامله عاشقانه با تو نشده باشه، که فرمودی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. میدونید آخر کارش چون اینه، بعد از اون پیام محبتی که برای شما میفرسته داره یه پیام بالاتری وجود داره. پیام بالاترش اینه که میگه من خریدارتم، من مشتریه، حالا تو رو خودم خلقت کردم، میخوام باهات مقابله کنم، تو بیا با من معامله کن، من خریدارتم، قیمت هر چی بری بالاتر بهتر، هر چی قیمتت بیشتر بشه بهتر، چون همیشه خریدارا دنبال ارزونن، میگه نه تو هر چی گرونتر بشی من بهتر میخرم، قیمتی باش، با خودم معامله کن، من خریدارتم. این رفقا عالم مناجات عرفه و دیگه مسیری که شما پیش رو دارید. و عرض ما تو این یک کلمه تمام بشه، من میخواستم یک عرض ارادتی هم به مولامون حضرت باقر علیه السلام داشته باشم، دیگه بدون اینکه اسم امام باقر علیه السلام رو بیارم، مکتب حضرت باقر علیه السلام رو در نگاه توحیدی برای شما شرح کردم. این همینه، همینیست که امام باقر علیه السلام در تمام عمرشون ارائه کردن، همین بود، همین حقیقتی که امروز ما دربارش صحبت کردیم، اینو بسط داد، معنا کرد، نظاممند کرد، شرح کرد. شرح زیست موحدانه توسط امام باقر علیه السلام انجام شد، که حالا اگه بخوایم زندگیمون زندگی توحیدی باشه با چه خصوصیاتی ممکنه، این کار کار امام باقر علیه السلام بود، کار عظیمی که اون حضرت انجام داد. و شما هم تو این کلمه ای که براتون خوندم از قرآن کریم، سوره احقاف، حتما ببینید آیه 40 سالگی، آره اونجا که میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیه و علی والدیه، یه حقیقت لطیفی در اون جمله هست برای اهل ولا، یه جمله هست میگه خدایا به من توفیق بده، توفیق بده، الهام کن، اون نعمت مخصوصه رو من شکر کنم. گرفتید؟ نعمتک، نمیگه نعمتها، میگه چی؟ نعمتک، اون نعمت، تک نعمتی که نعمتک التی انعمت علیه و علی والده، اون نعمت خاص چیه؟ اون نعمت خاص، خاص الخاص الخاصش ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام، مودت اهل بیت علیه السلام، که باب محبت حق و معرفت الهی است. و میگه خدایا به من الهام کن بتونم شکرشو به جا بیارم، که من وقتی به قلبم مراجعه میکنم میبینم من علی رو دوست دارم. و در این کلمه دروغ نمیگم، من علی رو دوست دارم، من فاطمه رو دوست دارم، من بچه هاشون رو دوست دارم، من امام باقر رو دوست دارم، انعمت علیه و علی والده، و حواسم هست که این از طریق پدر مادر به من رسیده و از تو میخوام که این در نسل من ادامه داشته باشه تا قیام قیامت، ولایت امیر المؤمنین که ولایت الله و حسن توحیده، چون همون کسی که گفت کلمتو بگید دیگه، لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، گفت میخواید زلالش و خلاصش و اسارش و تجسد عینیش رو بهتون نشون بدم، این میشه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. یه همونه. خوش به حال همه شما که به حمد الله این بهره رو دارید. نماز رو میخونیم، انشالله یک توسل مختصری که دیگه نتیجه گیری از این بحث امروز ما هم باشه به یاد حضرت باقر العلوم علیه السلام هم انشالله فیض خواهیم برد. انشالله دوست عزیزمون محبت میکنن و آقای نورالله انشالله فیض میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفتیم تا دو سه هفته دیگه، حالا اگر تازه توفیقی باشه و حیاتی دیگه، این جلسه امروز ما رو به خاطر بسپرید. این جلسه فرق میکرد، این عرایض امروز ما خیلی خاص بود، برکت این ایام بود. اینو خاطر نازنینتون باشه، روش برگردید، کار کنید، دوباره بشنوید، متن رو بخونید. چیزی نیست که همجور یه بار انسان از کنارش عبور کنه. همه حرفا تو این یک جلسه خلاصه شده، تقدیم شد، رزق هممون بود. انشالله من کمترین هم خودم یک اندک نصیبی از این معارف زلال توحیدی داشته باشیم. همش توحیده دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر. پرچمدار توحید بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه الصلاة والسلام. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين.